ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سقف تولید نفت اوپک ثابت ماند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با رئیس کشور امارات دیدار کرد. و روسیه نصب سیستم‌های دفاع موشکی در اروپا را پس از توافقنامه اخیر ژنو بی‌دلیل دانست. سازمان کشورهای صادرکننده نفت روز چهارشنبه سقف تولید روزانه‌اش را ثابت نگه داشت. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران که برای شرکت در نشست عادی این سازمان به وین رفته به خبرگزاری فرانسه گفت اوپک تصمیم گرفت سقف تولید روزانه 30 میلیون بشکه را حفظ کند. در نشست روز چهارشنبه همچنین عبدالله البدری برای یک دوره یک ساله دیگر دبیر کل اوپک باقی ماند. این برای اولین بار است که دبیر کل اوپک با وجود تمام اتمام دو دوره 3 ساله مدیریت بر اوپک باز هم به عنوان دبیر کل انتخاب بشود. پیشتر علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی درباره احتمال کاهش سقف تولید اوپک با توجه به احتمال بازگشت نفت ایران به بازار گفته بود احتمال افزایش صادرات نفت ایران نمیتواند عاملی برای کاهش تولید اوپک باشد، زیرا تقاضای جهانی برای خرید نفت همچنان مطلوب است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در العین با رئیس حکومت امارات دیدار کرد. خبرگزاری های بین المللی گزارش دادند که در این دیدار شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس کشور امارات با استقبال از توافق اخیر ژنو ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشور بهبود یابد. همچنین گزارش شده که در این دیدار رئیس کشور امارات دعوت وزیر امور خارجه ایران برای سفر به تهران را پذیرفته است. قرار است تاریخ این دیدار بعداً اعلام شود. روابط میان جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی در سالهای اخیر بر سر مالکیت جزایر سگانه خلیج فارس تیره بوده است. وزیر امور خارجه روسیه نصب سیستم‌های دفاع موشکی در اروپا را پس از توافقنامه اخیر ژنو میان ایران و شش قدرت جهانی بی‌دلیل دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرگئی لاوروف روز چهارشنبه پس از شرکت در نشست ناتو در بروکسل گفت با اجرا شدن نهایی توافقنامه ژنو در دراز مدت نیازی به نصب سیستم‌های دفاع موشکی در اروپا وجود ندارد. روسیه همواره با نصب سیستم‌های دفاع ضد موشکی در اروپا مخالف بوده، اما آمریکا در سال‌های اخیر با دفاع از نصب این سیستم‌ها گفته برای حمایت از همپیمانانش در مقابل هر گونه تهدیدی نیاز به نصب دفاع ضد موشکی است. سخنگوی دولت ایران با رد درخواست محمود احمدی نژاد برای برگزاری مناظره با حسن روحانی گفت دولت وقت این حرف‌ها را ندارد. محمد باقر نوبخت روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت آماری که حسن روحانی در گزارش 100 روزش ارائه کرد بر مبنای آمار مراجع رسمی از جمله گزارش مرکز آمار بوده است. او گفته رئیس فعلی مرکز آمار از دولت پیشین باقی مانده و محمود احمدی نژاد میتواند از او در این باره سوال کند. آقای نوبخت با بیان اینکه جامعه در حال حاضر نیاز به آرامش دارد به محمود احمدی نژاد پیشنهاد کرد حالا که فرصت بیشتری دارد میتواند مطالعات بیشتری داشته باشد. با وجود وعده های قبلی دولت ایران لایحه بودجه سال آینده روز چهارشنبه به مجلس ارائه نشد. محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران پیشتر گفته بود در راستای عمل با آیین‌نامه داخلی مجلس قانون لایحه بودجه سال آینده تا 15 آذر ماه به مجلس ارائه می‌شود. با این همه او روز سه‌شنبه بدون بیان دلیلی از تأخیر در ارائه این لایحه خبر داد. در همین حال مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران نیز روز چهارشنبه گفت رئیس جمهوری لایحه بودجه سال 93 را یک شنبه آینده به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کند. مهمترین رویداد چهارشنبه در اوکراین محاکمه اولین گروه از فعالین جنبش اعتراضی است. با گذشت دو هفته از آغاز ناآرامی‌ها همچنان هزاران نفر در میدان استقلال کیف به تظاهرات اعتراض‌آمیز خودشون ادامه میدند. پس از اینکه عدم اعتماد به دولت اوکراین در پارلمان رأی نیاورد، اپوزیسیون از رئیس جمهور خواست وزرا را با حکم خود برکنار کند، اما رئیس جمهوری اوکراین در بحبوحه بحران سیاسی برای دیدار رسمی به چین سفر کرده است. بشنویم بیشتر از آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
Микола Азаров, نخست وزیر اوکراین، در نخستین جلسه دولت پس از تظاهرات چند صد هزار نفره روز یکشنبه در سراسر کشور اعلام کرد وضعیت تحت کنترل کامل حکومت است و معترضان دیگر بهانه‌ای برای ادامه اعتراض‌ها ندارند. وی به مخالفان هشدار داد که برخلاف رهبران اپوزیسیون، آنها همه نماینده مجلس و دارای مسئولیت قضایی نیستند و در مقابل قانون پاسخگو خواهند بود. جلسه دولت چهارشنبه در حال برگزار شد که از یک سو چند صد نفر در مقابل ساختمان کابینه وزرا شعار استعفا استعفا سر می دادند. از سوی دیگر بیش از هزار پلیس ضد شورش ساختمان دولت و کل محله مجاور را محاصره کردند. پیترو شفتسوف تحلیلگر سیاسی نگران است که دولت برای سرکوب مخالفان آماده می شود.
یه دو способи. Перший спосіб силовий. Це був перший крок на Майдані, коли намагалися застосувати силу. Реакція
дуже різка. سرکوب که دیدیم شنبه و یکشنبه گذشته آن را تجربه کردند و خسته کردن مخالفان که از دوشنبه آن را پیگیری می کنند. اما سطح نارضایتی در جامعه بسیار بالاست و چنانچه دولت نتواند دستکم برخی از خواسته های مخالفان را اجرا کند، با نیروهای رادیکالتر سر و کار خواهد داشت.
چهارشنبه دادگاهی در کیف 9 نفر که در درگیری‌های روز یکشنبه معترضان با پلیس ضد شورش در مقابل دفتر ریاست جمهوری بازداشت شده بودند را به 2 ماه زندان محکوم کرد. همچنین همان روز دادستانی کل کشور از دانشگاه‌ها خواست فهرست دانشجویانی که در تظاهرات اعتراض میز شرکت می‌کنند را در اختیار این نهاد قرار دهند. الکس لوشویچ تحلیلگر سیاسی می‌گوید که اعتراض‌ها وارد مرحله بحرانی شده.
Буде ефект звикання, і воно перетвориться дійсно в такий гуртожиток. Люди якби освоїлись. Одне діло, коли воно є на полі.
Агер опозиціон дар асра вахт جنبش را به سوی اجرای اقدامات مشخص هدایت نکند، نارضایتی فروکش خواهد کرد. بحران حل نخواهد شد. حکومت دچار اشتباه‌های اساسی شده و طرفدارانش بسیار اندکند. اما ممکن است نارضایتی از کنترل اپوزیسیون نیز خارج شود.
رهبران اپوزیسیون چهارشنبه از جامعه جهانی خواستند نسبت به سرکوب معترضان در اوکراین به دولت این کشور هشدار دهند. در 2 روز آتی کیف میزبان اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا خواهد بود که اوکراین امسال ریاست دوره‌ای آن را بر عهده دارد. خبرگزاری اینترفاکس اوکراین به نقل از منابع خود که هویتشان فاش نشده نوشت در میان دولت‌های غربی این نگرانی وجود دارد که حاکمان اوکراین پس از برگزاری این نشست و خروج دیپلمات‌های غربی از کیف سرکوب معترضان را تشدید کند. بسیاری از سازمان‌های مدافع حقوق خبرنگاران خشونت‌ها در کیف را به شدت محکوم کردند. گزارشگران بدون مرز در بیانیه تعداد خبرنگارانی که شنبه و یکشنبه گذشته در کیف مورد ضرب و شتم قرار گرفتند را دست کم 45 نفر اعلام کرد. در این بیانیه تاکید شده که در اکثر موارد برخورد خشونت‌آمیز پلیس ضد شورش با خبرنگاران عمدی بوده و آنها را به دلیل خبرنگار بودن مورد ضرب و شتم قرار دادند. عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر نیز اعلام کردند. شواهد دلبران است که نیروهای امنیتی با خشونت بیش از حد با معترضان برخورد کردند. سه‌شنبه نخست وزیر اوکراین از رفتار نیروهای پلیس با معترضان پوزش خواسته بود. نارامی‌ها در اوکراین به مدت 2 هفته است که ادامه دارد و در حالی که شروع آن برای ابراز مخالفت با دولت به دلیل چرخش 180 درجه و انصراف ناگهانی از پیگیری سیاست همگرایی با اروپا بود، پس از ضرب و شتم معترضان بیشتر متوجه مسائل داخلی شده و در حال حاضر نخستین خواسته معترضان کنارگیری دولت است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
اما پس از اون اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش خبری رو با گزارش‌ها و خبرهای بیشتر. حزب الله لبنان روز چهارشنبه اعلام کرد که یکی از فرماندهانش نیمه های شب گذشته در مقابل منزلش کشته شده است. در بیانیه حزب الله اسرائیل مسئول این ترور اعلام شده است. این گروه شبه نظامی در بیانیه خود آورده است که حسان اللقیس نیمه های شب در منطقه حدس در جنوب بیروت ترور شد. گروه حزب الله حسان اللقیس را یکی از رهبران مقاومت اسلامی توصیف کرده است که پیش از این چندین بار مورد سوء قصد قرار گرفته بود. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل در گفتگو با خبرگزاری رویترز دست داشتن این کشور در ترور این فرماندهی حزب الله لبنان را رد کرد. کاخ سفید اعلام کرد با تلاش‌های جدید برخی از اعضای سنای آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران مخالف است، حتی اگر اثرگذاری این تحریم‌ها چند ماهی به طول بیانجامد. از دیگر سو به دنبال توافق تازه شش قدرت جهانی با جمهوری اسلامی ایران، یک نشریه هوانوردی در آلمان پیشبینی کرده است که به زودی 100 فروند هواپیمایی از کار افتاده در ایران دوباره فعال شوند. در همین ارتباط گزارشی را همکار ما شهرام میریان از آلمان ارسال کرده.
آئرو تلگراف، نشریه تخصصی امور هوانوردی در دنیا، در تازه ترین شماره خود نوشته است پیشرفت مذاکرات کشورهای 5+1 با ایران در شهر ژنو شرکت‌های هوایی ایران را به دستیابی قطعات یدکی و حتی خرید هواپیماهای تازه امیدوار کرده است و این در حالی است که توافق ژنو تازه یک قرارداد موقت است. در ضمن این امیدواری را میتوان در سخنان علیرضا جهانگیریان، رئیس جدید سازمان هواپیمایی کشوری ایران هم احساس کرد. آقای جهانگیریان در نشست خبری این هفته خود در تهران با اشاره به این موضوع که در توافق تازه ژنو یک بند خاص در لغو تحریم قطعات هواپیما پیشبینی شده، گفت یک سوم ناوگان هوایی ایران به خاطر نبود قطعات یدکی روی زمین مانده. اگر این هواپیماها تعمیر شوند و هواپیماهای تازه ای هم از راه برسند، به ظرفیت ناوگان هوایی کشور 50% افزوده می شود. نشریه آلمانی آئرو تلگراف در گزارش تازه خود شمار هواپیماهای از کار افتاده در ایران را 100 فروند ذکر کرده. هواپیماهایی که به نوشته این نشریه به خاطر تحریم‌ها علیه ایران بدون داشتن قطعات یدکی زمینگیر شدند. در این میان اما به نوشته آئرو تلگراف در چارچوب توافق تازه میان کشورهای 5+1 و ایران در ژنو به شرکت‌های هوایی ایران از جمله اجازه داده شده قطعات یدکی مورد نیاز خود را خریداری کنند. سوای قطعات یدکی به گفته علیرضا جهانگیریان، رئیس جدید سازمان هواپیمایی کشوری، بسیاری از شرکت‌های هوایی در ایران نیز برای خرید هواپیما اقداماتی انجام داده و شماری هواپیما تا پایان سال جاری 92 به جریه ناوگان هوایی ایران می‌پیوندند. پیش از این اما به نوشته آئرو تلگراف ایران هواپیماهای مسافری از رد خارج شده ای را آن هم از راه‌های پیچیده ای خریداری می‌کرد. این نشریه آلمانی در شماره‌های پیشین خود به یکی از این راه‌های پیچیده اشاره کرده و نوشته بود دو هواپیمای کهنه شرکت هوایی لوفتانزا را یک سال و اندی پیش ابتدا یک شرکت تایلندی خریداری کرد و سپس آن را به قیرغیزستان فروخت و سرانجام این دو فروند هواپیما به مالکیت شرکت ماهان درآمد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در ادامه اجازه بدید که شنونده یه تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا باشیم. شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید و بر روی 20420212212 پیام‌های خودتون رو برای ما ثبت و ضبط کنید.
بعد از شنیدن گزارش سازمان شفافیت در مورد فساد اداری در ایران، به جای دستگیری غارتگران و مفسدین در تامین اجتماعی، وزارت نفت، بانک‌ها، قوه قضاییه، ورزش، شهرداری، زمینخواری مقامات رده بالا، بیمه‌ها، برادران سپاهی قاچاق در گمرک، میرن سراغ خواننده جوانی به جرم فعالیت زیرزمینی، اونو دستگیر میکنن.
حق دادنی نیست. مردم ایران نشستن که حقشون رو بهشون بدن. حق دادنی نیست، حق گرفتنی است. مردمی که 34 سال منتظرن حقشون رو بهشون بدن، 34 سال دیگه هم باید بشینن تا حقشون رو بهشون بدن. اگه مردم بلند شدن و حقشون رو گرفتن، اون موقع است که کاری انجام دادن.
یه پیغام داشتم برای نظامی های ایران. خواستم بگم مگه نمیبینید امثال ستار بهشتی در زندان ها میبینم. مردم از فقر دارن میمیرن. مردم از آلودگی هوا میمیرن. دخترهای ما رو که به کشورهای عربی میبرن. خواستم بگم اگر ما دو نفر مثل هور داشتیم در این ارتشی همون، این وضع حال مردم ما نبود.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. در نظر داشته باشید رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون بخش خاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه. با ما همراه باشید.